ادامه بحث ما درباره طهارت و نجاست قطره دمی که در داخل دیگ بزرگ جوشان بیفتد. در این رابطه گفتیم روایاتی وجود دارد و سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودن با بحث مفصلی که خلاصش این شد، روایات از لحاظ سند و دلالت تمام نیست و بر فرض که سند رو کامل تلقی کنیم روایات دال بر طهارت قطره دم با اون وصف معارض است با صحیح علی ابن جعفر. این محصل بیانات سید الاستاد بود. اما تحقیق این است که روایات در باره طهارت قطره دم با خصوصیت بالا از لحاظ سند درست است. چرا؟ اولا روایات تعداد زیادی است. گفته ایم شما هم در ذهن شریفتون بسپارید، موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است. اگر روایات کثیر شد خود کثرت نوعا وثوق به صدور میارد. ثانیاً روایات مخصوصاً روایت زکریه بن آدم به طور مشخص مورد اعتماد شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه است. گفته این و شما هم الحمدلله اشراف دارید که توثیق شیخ طائفه به اجماع طائفه درست است، مقبول است. توثیق فرق نمی کند، توثیق قولی باشد و یا توثیق عملی. در این مورد شیخ طائفه عملا روایت زکریا ابن آدم رو توثیق کرده، بر طبق روایت زکریا ابن آدم فتوا داده و این توثیق عملی است. این نکته دوم.
فتوای شیخ طائفه در کجاست؟
بله الان متعرض میشه. و نکته سوم هم این است که در جمع روایات همسنخ مربوط به طهارت قطره دم صحیح است که اشاره شد صحیحه سعید اعرج که گفتیم ای برادر از دیروز تا امروز چندین ساعت گذشته دیگه، مثل ما قدیمی ها که نیست که ما از ده ها سال پیش نجف و چیزای
این نمبر
جزا کردن خیر، خدا خیر و عزت بده، پس جایزه شکر بده. صحیحه سعید اعرج بود که شخصا گفتیم تک تک روات توفیق خاص دارد و خود سعید اعرج که بعضی ها گفتن ناشناخته است، گفتیم توثیق خاص از شیخ نجاشی دارد و برای تأیید سید الحکیم هم در صفحه 362 جلد یک کتاب مستمسک فرمودن این سند صحیح است. پس از لحاظ سند دیدیم سند معتبره، بلکه از اعتبار بالایی برخوردار است، مضافاً بر کثرت و بر عمل تأیید عملی شیخ و عمل قدمای اصحاب. میتونیم بگیم این روایت معمول بها عند القدماست، از استحکام بالایی برخوردار است سند. و اما دلالت سید الاستاد، اشکالی که داشتن در عدم دلالت بر مطلوب چه بود؟ این بود که روایت در مورد حلیت حمل می شود به حلیت اکل، نه بر طهارت قطره دم. این حمل را که ایشان فرمودن، اگر همچه حملی قرینه ای دلیلی ظهوری در کار باشد، سؤال از دم متخلف باشد خوب، اما هیچ قرینه ای بر این هم وجود ندارد. مضافاً بر این، در همین روایت که به طور عمده مستند حکم هست میفرماید که فانه قطر فیه دم، فقط دم را به عنوان مطلق ذکر میکند سائل. دم اگر به عنوان دم باشد که حد اقل انصراف اگر به دم مصفو نداشته باشد اطلاق دارد، حمل بر دم مالا نفس له خلاف ظاهره، خلاف اطلاقه. خب طبیعتا اطلاق و ظاهر یکی سیادتان نرم، اگر خلاف اطلاق گفتیم همون خلاف ظاهر، خلاف اطلاق. این یک نکته. نکته دوم که سید الحکیم می فرماید در همون منبعی که یادآور شدیم، می فرماید سیاق این حدیث حمل بر حلیت دم و حمل بر حلیت اکل را بر نمیتابد. سیاق یعنی هماهنگی بین فرازهای بیان و حفظ اصول ادبیات و معایير بلاغی. بنابراین در سیاق این روایت سؤال از قطره خمر، نبیذ مسکر، که اینها که اعیان نجسه هستن. صدر درباره اعیان نجسه صحبت به میان آورده، با سیاق و هماهنگی قطره دم هم جزء اعیان نجسه خواهد بود. بنابراین با سیاقی که در روایت وجود دارد حمل بر حلیت اکل خلاف ظاهر و خلاف سیاق عزف که خلاف فهم قدمای از فقها است. قدمای از فقها همین مورد رو معنای ظاهرش رو گرفته اند. یعنی چه؟ یعنی منظور از این اکل نار یعنی طهارت قطره دم نجس به وسیله نار، حلیت دم نجس به وسیله آتش. بنابراین دلالت هم مشکلی ندارد. اما سید الاستاد پس از که به سند و دلالت اشکال فرمودن، در آخر اشاره کردن که بر فرض که سند و دلالت درست باشه این روایات متعارضه، به صحیحه با صحیحه علی بن جعفر باب 82 حدیث 1 ابواب نجاسان که دیروز خوندیم، تعارضش این شد که اونجا گفته است اگر قطره نجاست یا دمی از رعاف از خون دماغ ترشح کند به ظرف آب وضو گرفتن جایز نیست، فرمودن اطلاق دارد قطره دمی که در داخل آب عادی باشد یا آب جوش مشمول این اطلاق است و تعارض میکند و تساقط. عزیزان فرمودن که اینجا تعارضی نیست. آقای سلطانی فرمود که تعارضی نیست. چرا تعارض نیست؟ چون احتراما خواستم فرمایش شما رو گوش بدم. بسیار خوب. درباره تعارض یه دونه اشکالی ایشان دارن، یه اشکالی هم آقای رحیمی. اشکالی که ایشان فرمودن که شنیدید میگه تعارض به انتها نمیرسد، چون تعارض وقتی به نتیجه میرسد که از مرجحات خبری نباشد. اینجا نجاست موافق کتاب، چون نجاست موافق کتاب هست ما لذا کار رو به تعارض نمی کشانیم، ترجیح میدیم طرف نجاست را و میگیم نجسه. و همینطور عدم نجاست موافق با عام است، از این طرف مطابق کتاب از اون طرف هم موافق عامه، پس دو تا مرجح داره، نوبت به تعارض نمیرسد. حالا حرف شما حرف قابل توجه، اجازه بدید. اما تحقیق این است که اصلا این روایت صحیحه علی بن جعفر در معرض تعارض قرار نمی گیرد. مرد جهات بعد از تحقق تعارض بدوی است، و اما این روایت صحیحه، اصلا تعارض ندارد. چرا؟ چون که این روایت از اول به وسیله قرینه تناسب حکم و موضوع اختصاص دارد به آب عادی و نجوشیده، آب وضو. اگه قرینه تناسب حکم و موضوع رو خواستید مثال پیدا کنید، مثالش اینجاست: وضو و آب. وضو گرفتن با آب عادی مناسب، نه با آب جوش. از آب جوش کسی وضو نمیتونه بگیرد، اونم آب گوشت. آب گوشت در معرض وضو نیست. سؤال از وضو گرفتن از آبی است که در ظرف قرار دارد. به قرینه داخلیه و قرینه خارجیه به حسب تعبیر سید، سید یعنی قرینه داخلیه و خارجیه تعبیر ایشان، نه اینجا، به وسیله قرینه داخلی تناسب حکم موضوع، قرینه خارجی آب گوشت. اصلا وضوع با آب عادی نه تطبیق میکند، وضوع با آب جوش اصلا رابطه ای ندارد. بنابراین اطلاق از اول به اون سمت و سو نمی رود. اینه که گفتید انصراف، برای شما عرض میکنم، گفته میشود که اگر قرینه رو هم نفهمیم یا در نظر نگیریم، اینجا غلبه وجود دارد. غلبه در براتون توضیح بدم، غلبه دو قسم است: یک، غلبه وجودی به حسب افراد که افراد در خارج زیاده، این غلبه وجودی است. غلبه معنا برای لفظ تعیین میکند به خاطر غلبه در وجود. میگیم در داخل فیضیه علما فقه یا میگیم در داخل فیضیه همه علماست، همه هم نمیگم علما هستن، کلمه همه رو نمیدید که جمع لفظی نشود، علماست. خب در داخل فیضیه کارمندانی هست و افراد موظفی هست و افراد عادی هم هست. چرا این لفظ به این معنا اختصاص یافت؟ به خاطر غلبه در وجود و افراد، که منظور از این تعبیر شد علما بر اساس غلبه وجودی و افراد. دو، غلبه در منزلت و آثار است. از نظر وجود و افراد کثرت ندارد، از لحاظ جایگاه و منزلت و آثار عظمت دارد. مثلا 5 نفر 10 نفر مهمان براتون میاد، 2 نفر فقیه یا 2 نفر عالم در اون مجموعه هستند، شما چه میگین؟ میگین علما هستند. خب این 2 نفره، چرا؟ به خاطر منزلت و آثار که میان براتون مسئله میگم. احکام شرع بیان کنند و منزلت دارند. خلوه در منزلت و آثار. نقش غلبه چیست؟ سه تا نظر وجود دارد. غلبه در باره تعیین معنا برا لفظ به کار می رود، معنا را برا لفظ تعیین می کند.
استعمال لفظ
نه، معنا را برا لفظ تعیین می کند عند الاستعمال. عند الاستعمال خب مجبورم مثال بگم که خوب بفهمیم. مثلا ما که میگیم علما، اکرم العلما، غلبه تعیین میکند معنا را، میگن علما فقها هست. چرا؟ یا میبینیم در حوزه فقها ها زیادن، غلبه وجود دارن، یا از لحاظ منزلت و آثار غلبه دارن، معنا برای ترکیب درست میکنه. اکرم العلماء بر اساس غلبه، یا غلبه وجودی یا غلبه منزلتی میشود فقها. این خوب فهمیدین تحلیل شد؟ تحلیل مسئله رو فهمیدین؟ سه قول وجود دارد. یک، غلبه هیچ نقشی، این طرح سید الاستاد هست، مسلک ایشان، هیچ نقشی در جهت تعیین معنا برا لفظ ندارد. یک غلبه است، چیزی نیست. غلبه هیچ نقشی ندارد. اگر تبادر هم در این فرض صورت بگیرد، تبادر مدرکی می شود که شما در اصول خوندید تبادر به وسیله غلبه یا به وسیله قرینه. تبادر با قرینه اعتبار نقش ندارد. این یک قول، این یک رأی. رأی دوم اعتبار دارد. غلبه ظهور درست میکند، قاعده عرفی است. عرف به غلبه اعتماد میکند. همون اعتماد عرف برا ما اعتباری است. این دو تا رأی مثبت و منفی یک حد وسطی است. حد وسط همون مسلک تحقیق است که غلبه به عنوان مؤید میتوند باشد، چون مسلک تحقیق ادله ناقص رو برکنار نذارید، ادله ناقص را در کنار بذارید، امتیاز جمع کنید، کار از پیش می رود. به عنوان مؤید میتوند باشد. اگر دلیلی داشتیم، غلبه کار رو از پیش می برد. چه می شود؟ یک مؤید. بنابراین انصرافی که اینجا هست به وسیله قرینه داخلی یا تناسب حکم موضوع است. غلبه هم که در کار باشد یک کمکی است، اشکالی ندارد، نمی کاریم، غلبه را هم می گیریم به عنوان یک مؤید مدعا از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد. بنابراین بیانات سید الاستاد که اشکالی بر سند و دلالت بود و تعارض، بررسی شد، رسیدیم به اینجا که روایات هست و مدلول روایات هم طهارته و اعتبار هم دارن. حالا چه کنیم؟
سید روایت مدلول چی بود؟
نه، منظور ما از غلبه در آب وضو صحیحه علی ابن جعفر، غلبه علی الغالب آدم وضو با آب عادی میگیرد نه با آب جوش یا جوشان. برگردیم به اصل مطلب، دقت کنید که جاهای ظریف بحث
غلبه و اثر یا نقش غلبه
سه تا قول است،
قول اول اعتباری نداره، قول دوم اعتبار دارد، ظهور درست میکنه،
قول سوم معید. بسیار شما سید بسیار زرنگی هستید، بحث خودت رو میخواید تأکید کنید که درست فهمیده این میشه سید زرنگ.
با آبیش که آب موش هستی اصلا نمیشه موضوع گیره.
گفتم شما تشریف نداشتید ظاهرا، گفتم قرینه خارجی بود.
چرا بحث قرینه چیز رو در باره حرف اول تناسب رو بکن موضوع رو در باره روایتی که اون سید خویی هم به اکل حیلیت عقل میکنه، چرا اونجا یه
قیلی رو قبول میکنه؟ بسیار خوب، اونجا گفته، اونجا میگیم که تناسب حکم موضوعی وجود ندارد، سیاق چیزی میگد، اطلاق دم چیزی میگد و بحثم حکمم اعلام طهارت هماست، تناسب حکم موضوعی ندارد. و اونجا این نکته رو به ذهنتان بسپارید اعلام طهارت ما شیء نامناسب حکم نامناسب نیست، اینم به خاطر شما، اعلام حکم به طهارت حکم نامناسب با موضوع نیست. تمام. مسئله اصلی و کلمه کلیدی رو دقت کنیم، بعد از که این روایات سند و دلالت کامل بود، حالا علاج دیگه داریم یا نداریم؟ سید الحکیم در همون منبع که در بالا اشاره شد از صفحه 361 تا صفحه 362 می فرماید که روایت سند هم صحیح هست و دلالت هم تقریبا کامل، اما اشکالی که اینجا گفته شده است و آن این است که این روایت معرض عنهاست، متأخرین از این روایت اعراض کرده اند، روایت دال بر طهارت قطره دم که در آتش بیفتد، که در دیگه بزرگ بیفتد، یا روایت دال بر مطهریت نار نسبت به قطره دم، این روایت معرض عنهاست که روایت زکریا ابن آدم معرض عنها عند الاصحاب، این حرفی است که گفته شد. خود سید الحکیم می فرماید که این اعراض تأثیری ندارد. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا این اعراض اعراض مدرکی است، اعراض کرده اند به خاطر اینکه سند روایت حسن ابن مبارکه، به خاطر حسن ابن مبارک اعراض کرده اند، اعراض مدرکی است، ما به خود حسن ابن مبارک مراجعه میکنیم و میبینیم که شیخ طوسی که توثیق قولیش معتبر است، این راوی را هم ایشون و هم شیخ مفید و هم شیخ صدوق عملا تأیید کردند. این نسبت به اشکال اول، نسبت به اعراض. اشکال دوم، اعراض معارض است با عمل، اعراض و مقابل عمل دیگه، این روایت که معرضون انها هست عند المتأخرین، همین روایت معمولون بها هست عند المتقدمین. و قانون یادمان نرد هر وقت اعراض یا شهرت تعارض کرد بین متقدمین و متأخرین، با تعبیر با لطافت متقدمین تقدم دارند برای این که مقدمند. گفتم تعریف همون چیز بود، ذوقی بود. متقدمین مقدمن چرا؟ برای این که تقدم دارن.
از دیگه هست
همین معناش هم فهمیدیم. بالاجماع متقدمین مقدمن، مقدم بودنش هم تقدم، و اونها وصلن به تابعین، از تابعین میگیرن، با یک واسطه از امام میگیرن. بعد این سید میفرماید سید الحکیم که این اعراض فائده ندارد، اما بعد آخر اون جرأتی که ایشان در فقه دارد خیلی بالاست. سید با جرأت و شهامتی بود، فقیه شدن و فتوا دادنم جرأت میخواد، خیلی سخت فتوا. بعد که میرسد میفرماید این روایات دلالتش هم کامل باشد، سندش هم کامل باشد، قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای این که مدلول این روایت، روایت زکریا ابن آدم، از مستنکرات عند المتشرعه است. با این شدت قهر میگه عمدترین دلیل برای نجاست هم همینه. چطور میشد متشرعه قبول کند که قطره دمی بیفتد داخل دیگ و نجس نشابت تنجیز؟
قدیمی بوده، متشرعه قدیمی بوده، جدیدا میخوره.
بسیار خوب، حالا اجازه بدید. بنابراین از مستنکرات، معنای مستنکرات یعنی قابل قبول در فهم و ذوق و عمل متشابه نیست. تمام مطلب را گفتیم، اما تحقیق این است که همونطور که گفته شد روایاتی که دلالت دارن بر متحریت آتش نسبت به قطره دم، سند و دلالتشان کامله، و قدمایی که در این راه و بعضی که در این رابطه فتوا داده اند که سید یزدی می فرماید و قول به طهار عن بعضین، این بعض قدمای اصحابه. از این قدما به عنوان نمونه شیخ مفید و شیخ طوسی را یادآور می شویم. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقنعه جلد 14 صفحه 589 می فرماید و این وقع فی قدر تغلی علی النار، و این وقع دمون و این وقع دمون فی قدر تغلی علی النار جاز اکل ما فیها، بعد زوال عین الدم و تفریقها به نار. متن مقنعه کامل نوشتی؟ ترجمه اینه، میگه که اگر در دیگه بزرگی یک مقدار خون بیفتد، دیگی که در حال جوش هست و رو آتش، جایز است که از اون دیگ و اون آب گوشت استفاده کنن، نجس نیست، در صورتی که این دم زائل بشود و به وسیله آتش متفرق بشود. این فتوای شیخ مفید و بیان ایشان طبق روایت. و شیخ طوسی در کتاب نهایه که یک جلد صفحه 588 می فرماید و اذا کانت القدر تغلی علی النار فإن حصل فيها شيء من الدم نوشتی و کان قلیلا ثم غلا جاز اکل ما فیها لأن النار تحیل الدم. معلوم شد؟ عبارتا ترجمه نمیخواد دیگه، روشن درسته؟ این دوتا فتوا را با این صراحت، اون هم از شیخانیست مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، چقدر مشکل فتوای فقهی در برابر این دوتا فقیه فتوای برعکس آدم بدن. خدا خودش کمک کند. و بعد میفرماید که نصوصم که اون سند صحیح دلالت هم اینطور. فقط جواب استنکار رو بدم که خیلی دقیقه و حکم اعلام بشود. استنکار سید حکیم، تحقیق این است که استنکاری در کار نیست، بلکه روایت مطلب رو بسیار دقیق بیان میکند. فهم روایات کار مشکلی است و نکته این است که در این روایات که قید شده دم قطره ناچیز باشد، آب گوشت هم در حال غلیان باشد با این قیود، اگر بیفتد در اون وسط جوشش آب گوشت منجس نیست. چرا؟ به همون مبنایی که براتون اشاره شد. چه بود؟ گفتیم استحاله دو قسم است. یک استحاله تدریجی، دو استحاله دفعی، که معمولا این نکته ها را برجسته نمی کنند لای کلماته، و معمولا از استحاله تدریجی تلقی می شود. استحاله تدریجی رو که می دونیم شیئی به تدریج ماهیتش می شود، مثلا شیء نجس می شود نمک، به تدریج استحاله می شود. اما استحاله دفعی این است که خود زمان ملاقات شیء با شیء دیگر با زمان استحاله دو تا نیست، یک زمانه. طوری نیست که بگیم قطره دم با آب گوشت ملاقات کرد تلاقی صدق بکنه. خود ملاقات همان و بلعیدن دیگ جوشان اون قطره را همان، در همان لحظه که ملاقات صورت میگیرد همان لحظه اون قطره خون متلاشی و مستحیل و استحال صورت میگیرد. هیچ تفاوت زمانی بین ملاقات و استحاله وجود ندارد. مثال یک آتشی که زبانه زده، یک تک پنبه نرم و نازکی را وصل کنید، وصل همان و از بین رفتن پنبه همان. نمی شود بگید که پنبه اول وصل شد بعد متلاشی. خود وصل با متلاشی شدن یک امر است. بنابراین در این روایات دقیق مطلب با تحلیل علمی و با قانون استحاله تطبیق میکند. قاعده کل منجس کل نجس منجس درست است اگر استحاله در کار نباشد. بنابراین از لحاظ ادله حکم همان است که قدما فرموده اند، اما فتوا باید بر طبق عروة الوثقا احتیاط وجوبی حکم نجاست است. خدایا ما را یک چشم برهم زدن به حال خود ما مگذار. فردا لطفا تشریف بیارید، چند جمله درباره عید غدیر فردا صحبت میکنیم، یک مقدمات مطویه هم دارد، فردا رؤیت میشود. برای شادی روح امیرالمؤمنین صلوات خواهیم کنیم.